برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی، انتشارات جام جم. رسیدیم به روایت 27 این کتاب، بیگانه ترین آشنا، سید نادر موسوی. بخشی از این روایت را در برنامه قبل شنیدید، حالا ادامه این روایت. در کلاس سوم راهنمایی، معلم زبانمان آقای عزت‌الله راستگو بود، سرهنگ نیروی هوایی و اهل شمال ایران. وقتی فهمید دوم را جهشی خواندم، بسیار تشویقم کرد و 4 تا کتاب قصه زبان انگلیسی برایم جایزه داد. اولین کتاب دیکشنری را هم از او جایزه گرفتم. همه اینها در حالی بود که میدانست افغانی هستم. هر هفته علاوه بر درس خود، یک مسابقه زبان هم در کلاس برگزار می کرد و به نفر اول جایزه می داد. بیشتر وقتها جایزه نصیب من می شد. گاهی هم نصیب 2 پسر بندری، عبدالله چنال و محمد سالاری. گاهی که درس نمی خواندم، با چنان محبتی می گفت: موسوی، مرد و شورت نبره، چرا درس نخواندی؟ و از شنیدنش کیف می کردم. اینها تا هنوز بهترین و شیرین ترین جملات یادگار دوران تحصیلم است. مدرسه ما در محله دور از شهر بود. نمی دانستم سال دیگر که دبیرستان می روم با کدام مدرسه بروم و چگونه بروم. پدرم که نبود و مادرم هم تازه داشت کلاس اول نهضت را می‌خواند و چیزی از درس و مدرسه نمی‌دانست. اواخر سال تحصیلی روزی من و محمد و عبدالله را به دفتر مدرسه صدا زد. آن روز از ما عکس و کپی مدارکمان را خواست. فهمیدم که آقای راستگو ما 3 نفر را در آزمون ورودی دبیرستان نمونه ثبت نام کرده است. معلم راستگو با مهربانی گفت: حیف است که شماها به مدرسه دیگری بروید. اگر بروید از دست خواهید رفت. پدرام، پسر خودم هم در این مدرسه درس می‌خواند. خوب درس بخوانید که قبول شوید. مخصوصاً تو موسوی، حتما باید قبول شوی. نه تنها من، که آن دوتای دیگر هم هیچی در مورد دبیرستان نمونه نمی دانستند. آقای راستگو روزی وسطهای هفته با پسرش پدرام که 1 سال از من بزرگتر بود به خانه ما آمد و گفت: روز جمعه آماده باش، میایم دنبالت که برویم جلسه امتحان. صبح زود روز جمعه بود که آقای راستگو با ماشین تویوتای کارینای قهوه‌ای رنگش اول به خانه ما آمد، در آن محله پرت و در کوچه پس کوچه های خاکی. بعدش رفتیم دنبال عبدالله و محمد و بعدش به سمت شهر برای امتحان. وقتی پیش ساختمان حوزه امتحان پیاده شدم، دیدم چند تا اتوبوس هم ایستاده است و بچه های زیادی برای امتحان آمدند. اکثرا از شهرک نیروی هوایی بودند، بچه های خانواده های باسواد و کارمندان نیروی هوایی. وقتی آنها را دیدم احساس ترس کردم. آقا معلم راستگو انگار فهمیده بود که نزدیکم آمد و گفت: موسوی، نترس، درس خودت از همه ایشان بهتر است. خیلی به من روحیه داد. بعد خودش رفت و هم مداد و پاکون برای ما خرید و هم آب میوه و کیک. گفت: شاید صبحانه نخورده باشید، این را بخورید و شکم گرسنه نروید سر امتحان. آن روز در امتحان از ما 3 نفر، من و محمد، در آزمون ورودی قبول شدیم و آمدیم در تنها مدرسه شهر که سرویس بظاهر رایگان داشت. ظهرها نهار می داد و همکلاسی هایم پسر استاندار و شهردار و دیگر مقامات شهر بودند. معلم عزت الله بعد از آن گاهگاهی که به دیدن پسرش به مدرسه می آمد مرا هم می دید و بسیار تشویقم می کرد که درس بخوانم و همیشه می گفت موسوی، تنها راه نجات تو درس است. نه پدر پولدار داری، نه کدام ارث و میراثی و نه کشور آبادی، نه هیچ چیز دیگری. به دیگران نگاه نکن، آنهایی که درس نمیخوانند نیازی به درس ندارند، اما تو داری. حرفهایش آویزه گوشم بود، هرچند که در سال 4 دبیرستان کمی سر به هوا شده بودم. سال دوم با کنکور قبول شدم دانشگاه تهران و لیسانسم را از این دانشگاه گرفتم. 5 سال بعد در همین دانشگاه ارشد جامعه شناسی را خواندم. در سر دفاع پایان نامم وقتی نگاهی به پشت سرم انداختم و می‌خواستم از کسانی که در طول دوران تحصیل کمک و تشویقم کرده بودند یاد و سپاسگزاری کنم، دیدم آقای عزت‌الله راستگو مهمترین آنهاست که با دلسوزی مهرورزانش سرنوشتم را عوض کرد. هرچند معلم‌های بسیار خوبی دیگری هم داشتم که در پیمودن این راه نقش داشتند، و چه مشترک همه آنها این بود که ایرانی بودند. وقتی وارد دانشگاه شدم و با بسیاری دیگر از هموطنانم آشنا و رفیق شدم، دیدم داستان تحصیل آنها بی‌شباهت به داستان من نیست. در مورد ادامه تحصیل بسیاری از آنها نقش یک صاحبخانه دلسوز، همسایه خوب فرهنگی، صاحب کار و مدیر مدرسه یا معلمی را پررنگ می‌دیدم که همه‌شان ایرانی بودند. کوتاهی‌ها و غفلت‌ها و ظلم آشکاری را که از بابت محرومیت از تحصیل بچه‌های افغان‌بان‌ها شده است نمی‌توان نادیده گرفت. اما مگر می‌توان افراد و انسان‌های زیادی را از همین سرزمین که در تغییر سرنوشت امثال من نقش داشتند نادیده گرفت؟
پنجره‌ای بگشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب.
رسیدیم با 28 روایت، رویارویی سپهرهای حضور، نصیر آریان. متولد 1366 شمسی در لوگر، نویسنده، منتقد و عضو هیئت علمی دانشگاه البیرونی افغانستان، دارای مقالاتی در نشریات علمی افغانستان و ایران و صاحب کتابهای گل سوری، سوء خانش و روایت در حکایت که همه در کابل منتشر شده است. از سال 1390 در ایران به سر برده است. گفتم من چیزی بیشتر نمیخواهم، فقط از روی مهر با پسرم اجازه بدهید که تا گذرنامه‌اش میرسد با کلاس برود. با صدای بلند و فریادگونه داد زد که برو بیرون، از سر کار مستقیم میاید تو اداره دولتی و فکر میکنید اینجا ساختمون محل کارتونه. گفتم خانم محترم لطفاً داد نزنید، من و تو قبل از هر چیز دیگری با عنوان دو تا انسان در برابر هم هستیم و در مورد یک امر انسانی صحبت میکنیم، لطفاً یک لحظه با من گوش بدهید. ماشاءالله زبانی خوبی هم داری، چه کاره ای؟ یک غریب، یک اسیانگر پشیمان، یک کارگر افغانی، یک متهم جرم ناکرده و یک... چه فرقی میکند چه کارم؟ از من بپرس چه میخواهم؟ کمی آرام شد، یکی از آرزوهای من و همسرم حمیلا بود که زمینه مساعد شود و فرزند ما در ایران درس بخواند. وقتی تاییدیه بورسیه دکتری من آمد، این آرزو را تحقق یافته دیدم و با هزار شور و شوق هر چه زودتر آماده رفتن به تهران شدیم و منظم با این فکر میکردیم که بچه ما در یک مدرسه خوب تهران درس بخواند. شدت علاقه‌مندی ما به این امر باعث شده بود که پسرمان الطاف هم حس دیگری نسبت به درس و مدرسه داشته باشد و هی اصرار میکرد که زودتر مرا به مدرسه ببرید. الطاف میخواهد به مدرسه برود. او افغانی و ایرانی و گذرنامه و مجوز و اینها را نمیشناسد. همین که از خواب بلند میشد میگفت پدر مدرسه میرم؟ شوری را در چشمهایش میدیدم که به من میگوید پدر، شما می گفتید درس خواندن در ایران بسیار خوب است و حالا که آمدیم زودتر مرا به مدرسه ببرید. آن خانم به چشمهایم نگاه می کرد. نیم اشکی بر گرد چشمهایم حلقه زده بود، اشکی که انگار مثل من پای حیرتش یارای رفتن نمی داد و از مرز چشم عبور نمی کرد، اشکی که گویا مثل من تصمیم گرفته برگردد به درون حدقه های چشم و از لطف ریختن بگذرد. یس ریشه های عشق را می خشکد. عشق یا خوراک غم است یا از شادی. زمین یأس و ناامیدی کاملا کویری و خشک است و عشقی در آن تولید نمی شود. عزم را جزم کرده بودم که به این نگاه سبکسرانه همین امروز پایان دهم، بدون هیچ تأملی در مورد عواقب آن. دست زن و فرزندم را گرفته برمیگردم به افغانستان و نیازی نیست دکتری بخوانم و به دانایی برسم. دانایی که کودکی را از تعلیم محروم سازد، دانایی که رنج کودکی را قانون مدون سازد. یک سر حرف می زدم. از پشت میز برآمد. گفتم نیازی نیست مرا به زور از اداره خارج کنید. زحمت نکشید. خودم می روم. رفتن بهترین گزینه است. فرزندم گناهی ندارد که قربانی تحصیل من شود. می روم. ممنون. برگشتم و حرکت کردم. با دست پاچگی گفت نه. صبر کن. نرو. با خود فکر کردم که حتما حرف زشتی گفتم. شاید جمله‌ای به زبانم آمده که در تناقض با ارزش‌های کلان این مملکت است. آخر هر آدمی ملزم بر رعایت قوانین کشوری است که آنجا زندگی می کند و اقامت دارد. با نوعی هراس پنهانی برگشتم. مرا نشستن فرمود و یک گیلاس چای برایم ریخت. لایه ای از مهربانی بر روی او کشیده شده بود. از چشمهایش نفرت تیر نمی کشید. ندامتی در چهرهش نقش بسته بود. رفت بیرون. من با هزار وسواس گیلاس چای را سر کشیدم و خود را گوسفندی می پنداشتم که هنگام قربانی نوازش می شود و با چشمش سرمه می کشند. فکر می کردم که حتما اشتباهی کردم. ولی این چای سیاهی که به من داد چنان کیفی کرد که سر و گردن خستگی را در درون من شکست و تا حالا هیچ چایی با آن لذت ننوشیدم. شاید خسته بودم، شاید هراس داشتم و طبیعی بود که تشنه هم بودم و هراس هم داشتم. روزهای نخست که تهران بیایی فرصتی برای چای نوشیدن و حتی غذا خوردن نداری، فقط باید بروی. مترو، اتوبوس، تاکسی، موترسایکل، پیاده و فقط باید بروی. او بعد از چند دقیقه آمد و برگه مجوز به دستش بود و گفت پسر عزیزمون میتونن در کلاس درس اشتراک کنن و به محض اینکه گذرنامه‌شون دستتون رسید برای ثبت نام نهاییشون اقدام کنید. عذرخواهی کرد. خشک شدم. تعلیق باورناپذیر غیر منتظره‌ای در من شکل گرفت. بسیار غیر منتظره بود. شیرینی آن لحظه مثل لذت چای سیاه با استخوان‌هایم دوید. با تعجب نگاه کردم. نامه را که گرفتم دیدم مجوز است. دریافتم که پیش‌فرض‌های نادقیق چقدر مسیر قضاوت ما را منحرف می‌کند. نگاه من نسبت به او و ایرانی‌ها و نگاه او نسبت به من و افغانستانی‌ها.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2092 794 71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
اما دردی که در آن لحظه استخوان‌های مرا می‌سوخت، درد الطاف نبود. درد الطاف‌هایی بود که نه جرأت مرا دارند و نه مجوز قانونی که من دارم و با تکیه بر آن حرف می‌زنم و استدلال می‌کنم. الطاف‌هایی که در خیابان‌های شلوغ تهران گل می‌فروشند، اسپند دود می‌کنند. الطاف‌هایی که در درون مترو فالبینی می‌کنند تا قرعه به نانی افتد و شب نحسی را با شکستن لب نانی خوش بخوابند. نانی که کشور خودش از او رو بوده است. الطاف کودک 7 ساله‌ای که نه غربت می شناخت و نه گذرنامه و اقامت و مجوز، هر روز اول صبح می گفت پدر مرا به مدرسه نمی بری؟ و می گفتم می برم جان پدر، بگذار ثبت نام شوید و کار مجوز انجام شود، بعد به مدرسه می برمت. او با بیخیالی دستم را می کشید و می گفت پدر بیا من مکتب برات نشان بتم، حاجتی به گذرنامه و مجوز نیست، من از قید جهان مقید در بند هیچ او لذت می بردم، جهانی که رهاست. یک سال بعد الطاف از سوی مدرسه برای اشتراک در مسابقه ریاضی خانه تهران انتخاب شد و آنجا از میان هزاران شهروند ایرانی جزء چند بهترین شد و سکه گرفت و جوایز زیاد دیگر. این یعنی نفی پیش‌فرض‌های نادرستی که ما نسبت به هم دیگر داریم. در امر شناخت همیشه مرجع شناخت بسیار مهم و اساسی است. مرجع شناخت زاویه دید را تشکیل می دهد و این زاویه دید همیشه اموری را با کانون دید می آورد که بیشتر در مرجع دیده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز، نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر به دل و اقبال غالب در کجاست، رودکی و صاحب و جامی و خوانی یکیست. Let's move.